میداره الان. خب خرید و فروش میشه، یه مبایعه نامه‌ای تنظیم میشه و قراره مثلا بر اساس یه زمانبندی مشخص این سندش انتقال داده بشه. این مبایعه نامه هم باید
حتما بله مبایعه نامه مستاق همونی هست که ده موردی هست که
پس اگر در مشاورین املاک قراردادی نوشته میشه هم از خرید و فروش، اینها همه باید در همین سامانه‌ای که حضرت علی فرمودید
اگر از قبل نوشته شده باشه.
نه نه الان
مشاورین املاک الان دو تکلیف دارن.
بله
ببینید مشاورین املاک اگر جز سوالای بعدی باشه که بیشتر در واقع توضیح میدم، اگر نباشه الان توضیحش رو بدم. مشاورین املاک ببینید این قانون دو مسیر رو مشخص کرده، یکی این که میخواد اسناد عادی که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده است، در واقع بعد از یک بازه زمانی که در خود مواد 10 و 1 پیشبینی شده جمع‌آوری بشه و تبدیل به در واقع وضعیت مالکیتش به صورت رسمی مشخص بشه.
بله.
دوم این که هر گونه معامله‌ای که من بعد بخواد انجام بشه دیگه به صورت عادی انجام نشود. لذا از زمان اجرای قانون، یعنی از زمانی که قانون در 26 اردیبهشت ماه 1403 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ولی از 3/4 اجرایی شد، لازم الاجرا شد. از زمانی که لازم الاجرا شد ادارات ثبت کلیه اسناد حدنگاری که دیگه صادر کردن به صورت اسناد الکترونیکی و در رنگ سبز صادر شده است.
قبل از اون رنگ دیگه
بله قبلش آجری رنگ و بله. به نوعی زرد رنگ بود، اومدن سبزش کردن که اشخاص بتونن تمیز بدن این دو تا سند رو از هم دیگه. لذا از زمان 3/4/1403 که قانون لازم الاجرا شد و اسناد الکترونیکی صادر شد، نسبت به هر گونه معامله، هر گونه از واقع این مواردی که عرض کردم خدمتتون، مبایعه نامه، صحبت نامه، قول نامه، تقسیم نامه، همه این مواردی که عرض کردم خدمتتون، هر کسی بخواد اقدامی انجام بدهد، ابتدا باید اگر به دفتر املاک مراجعه بکنه، دفاتر املاک اجازه تنظیم قولنامه یا مبایعنامه یا صحنامه به صورت سبرگی سابق رو نخواهند داشت. فقط دو راه دارن، یا باید به صورت پیشنویس قرارداد تنظیم بکنند، در سامانه الکترونیکی وارد بکنند، این اقدامشون 5 روز مهلت داره که متعامله این رو ارشاد بکنن به دفتر دفاتر اسناد رسمی. راه دومی که دفاتر املاک میتونن انجام بدن اینه که اسناد در واقع مبایعنامه‌های یکسان یا نمونه تنظیم بکنن. این مبایعنامه‌ها شرایطش غیر قابل تغییر هست، یعنی به صورت نمونه در سامانه پیش بینی شده. اگر متعاملاً خودشون بخوان شرط جدیدی رو به دلخواه اضافه بکنن یا کم بکنن امکانش نیست. پس توصیه‌مون این هست که در ابتدای امر اگر بخواد در نزد املاک هم اقدامشون رو انجام بدن به صورت پیشنویس باشه و حتما مراجعه بکنن به دفاتر اسناد رسمی، چون در قراردادهای یکسان امکان الحاق یا کم و زیاد کردن شروط نیست، به خصوص بر اساس عرف جامعه معاملاتی جامعه ما که امکان هست که ثمن به صورت اقساطی و چکی پرداخت بشه یا شروطی تحت اون انحلال قرارداد یا فسخ قرارداد پیش بینی بشه، در این قراردادها یکسان امکان جابجاییش نیست. لذا پیشنهاد ما این هست که حتما یا از طریق در واقع پیشنویس قرارداد و بعد مراجعه 5 روزه به دفاتر اسناد رسمی، یا مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه بکنند، که اون هم عرض میکنم خدمتتون اونها هم دو راه دارن، میتونن به صورت قطعی انتقال بدن که این هم پیشنهاد ما نیست، یا اینکه به صورت قولنامه رسمی انجام بدن که باز بر اساس عرف معاملاتی ما تنظیم قولنامه رسمی درخواست از دفاتر اسناد رسمی به ثواب نزدیکتر برای در واقع درج شرایط و اون تحقق شرایطی که در مبایعنامه پیش بینی میشه.
بسیار متشکرم. فکر می‌کنم تلفن داریم، بشنویم.
چون حالا من یه خونه مسکونی داشتم خیابان شاهد تقریبا پشت شهرک پردیس، یه بار آتش سوزی و هرچی مدارک برای از خونه داشتن تا سوخته شده، یعنی الان که فوت کرده هیچ مدرکی ندارن از این خونه، همیشه درشا بستن. میخواستم ببینم اینا باید چی کار کنن. یه چند بارم از دفتر اسناد رسمی رفتن، گفتن صاحب اصلیش، اونم نپیداش کردن. که بیاد مثلا بیاد به نام بزنه.
شوهرتون اینجا رو خریده بودن ولی به نام نخورده بوده.
نه با اینجا داشته. هیچ مدرک اینا که دال بر این مالکیت این خونه باشد ندارن. سوخته. خواستم اینا باید اینا چی کار کنن.
بله جناب میر نظامی اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم، راهنمایی کنید عزیزم. خواهش
می‌کنم. نفرمودن که سند رسمی داشته یا نداشته.
گفتن بنچاق داشته. بنچاق رسمی محسوب میشه یا
موبایل نامه بوده. موبایل نامه بوده به طور قطع این فرد. خب اگر فرد قبلی
نه یه بخشی از ملکی رو من فکر میکنم خریداری کردن، همون قولنامه سوخته و اون حالا
اگر سند رسمی در واقع به نوعی از بین رفته و سوخته، اینو میتونم برن از طریق ادارات سب المصنعش رو بگیرن. اما اگر بینشون موبایل نامه ای تنظیم شده و این موبایل نامه از بین رفته، خب باید برن به نوعی بدلش رو تهیه بکنن و به امضای طرفین برسونن و باز بر اساس همین قانون بیان توی سامانه ثبتش
بکنن. یعنی از هر کسی که خریدن اون رو باید بیارن راضی بکنن.
و اگر احیانا فرد قبلی من احساس کردم که فوت کرده دسترسی بهش ندارن، اگرم فوت کرده که باز انحصار وراثت ورثش و ادامه مسیر قضایی.
آها یعنی بالاخره یه بازمانده ای داره. بله. ایشون ورثه ای داره که بعد به ورثه
ایشون
مراجعه بکنن و قاعدتا باید یه سند مجددی رو تنظیم بکنن برای این کار. یه سوال داریم، حالا هر کدوم از بزرگواران نیاز هست توضیح بدید. نوشتن ما قولنامه‌ای داشتیم برای منزل مسکونی، الان اقدام کردیم برای گرفتن و الان در مراحل اجرایی هست. این شامل همون اسناد جاری میشه؟ نوشتن آیا بازم باید بریم توی سامانه ثبت بکنیم یا خیر؟
بله اچه به خدمتون که حتما باید در سامانه ثبت بشه. بعد منتها بله. اگر احتمالاً جزء مواردی هست که بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک هست اقدام کردن، اگر اون قولنامه در واقع سلسله ایادی و سلسله انتقالاتش بخوره به یک پلاک ثبتی که از اون پلاک ثبتی باز مالکیت باقی مانده باشد، اون در واقع کمیسیون مربوطه نسبت به تعیین تکلیف این سند اقدام خواهد کرد. اگر نباشه باید مسیر دیگری که در این قانون پیش بینی شده رو انشاءالله در پیش بگیرن.
بسیار خب. باز یه مورد تلفن داریم اگر اجازه بدید بشنویم.
من از خونم از سیمان سور بیا چند ساله میریم دنبالش، میگن که به خونه همسایه شما یه مقداری گیریم، یعنی یه مقداری از خونه همسایه تو خونه ما، مقداری هم از خونه ما توی خونه همسایه. ولی من نمیدونم چرا همسایه ما سند گرفته ولی به ما سند نمیدن. میگن که باید همسایه رو بیارین. این همسایه هم الان چند ساله بود کردن، بچه هاش که هستن نمیان اینا رو تکلیف ما رو معلوم کنن.
خب آقای میر نظام بفرمایید. خشم
میرد بر اساس قانون حدنگار، خب ما مکلف هستیم که نقشه در واقع جی پی اس و مختصات جهانی رو روی سامانه‌های خودمون پیاده سازی بکنیم. اگر احیاناً وضع موجود و سوابق ثبتی با هم تداخلی داشته باشه، نیازمند هستش که مجاورین اون ملک و به قول ایشون همسایه‌ها نسبت به این ترازی داشته باشن. در غیر این صورت دیگه کار به محکمه قضایی میکشه که با هم دیگه کنار بیان به چه شکل حق با کی هستش، اون رو دیگه باید حتما پیدا
کنه. قاعدتاً ایشون باید بره طرفینش رو راضی
بله
بکنه
دیگه. اگر نسبت به سوابق ثبتی و وضع موجود یه تعارضی وجود داشته باشه، یا باید ترازی اطراف و مجاورین باشه، یا در غیر این صورت دیگه مرجع قضایی مراجعه بکنن و این رو حلش بکنن.
بسیار خب. آقا یه سوال حالا شاید مشابه این برای خیلی از شهروندان و هم استانی‌های ما باشه. نوشتن من خانه ای در اهواز دارم، سندش دفترچه‌ای خودم، ساکن اصفهان هستم. آیا در اصفهان میتونم این سند رو تبدیل به تک برگ بکنم یا خیر؟
نه متاسفانه حتما باید به ادارات ثبت استان خوزستان مراجعه بکنم.
توی سامانه چی؟ سامانه یک پارچه و ملی نیست که الان بخواد ارائه بده اسنادشو و بعد؟
نه برای تبدیل اسناد دفترچه به تک برگ نیازمند هستش که حتما مراجعه حضوری به ادارات ثبت داشته باشه.
ادارات ثبت استان مربوطه، یعنی استان به استان هست. اگر کسی ملکی در استان دیگری داره و ساکن استان ما اصفهان هست، فرمودن که حتما تشریف ببرید و در استان مورد نظر اقدام بکنید. زمین زراعی بدون آب در منطقه ای از اصفهان از بنیاد مستضعفان خریداری کردند. آیا این زمین اداری هم به این مراحل نیاز داره؟ توضیح بفرمایید.
بله. همه در واقع ادعاها و همه مستنداتی که به صورت عادی هست حتما باید در سامانه ثبت بشود و به تبع اون اگر وظیفه‌ای داره اون در واقع اداره واگذار کننده نسبت به اون انجام وظایف قانونیشون اگر به صورت اختیاری انجام میشه که انجام بشود، اگر نه مجبور به طرح دعوا به طرفیت بنیاد خواهند بود که به وظایف قانونیش عمل بکنه.
بسیار خب، ما همچنان همراه هستیم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یک بار دیگه اعلام بکنم بحثمون بحث قانون الزام هست، موضوعی که بسیار مهمه برای مردم عزیز ایران که مدتی است این قانون اجرایی شده. 2 سال هم شما فرصت دارید در سامانه‌های مورد نظر حتما ادعای خودتون رو ثبت بکنید بر اساس توضیحاتی که جناب آقای دکتر میرنظامی و آقای دکتر محمدی دادن. 2 راه ارتباطی داریم اگه ابهامی هست، شماره پیامک 30333 و شماره تلفن 34162. تا پایان این برنامه فرصت دارید که مهمونای عزیز ما پاسخ بدن. نکته ای اگر هست آقای محمدی بفرمایید.
مطلبی که خیلی مهم هست، همینطور که عرض کردیم خدمتتون، از 1-3-1405 نسبت به اسناد سبز رنگ به لحاظ اینکه سامانه را اندازی شد و اشخاص دیگه در واقع شروع 2 سالشون از 1-3-1405 هست، مهلت 2 سالشون، لذا اگر بخوان از همین 1-3 بخوان طرح دعوایی در مراجع قضایی بکنن، حتما باید قبلش ثبت ادعا کرده باشن. اگر ثبت ادعا نکرده باشن به لحاظ اینکه این سامانه از 1-3 را اندازی شده است، هر گونه طرح دعوایی یا شکایتشون در مراجع قضایی قابلیت استماع فعلا نداره. بس شنوندگان محترم، خواهش ما این هست برای اینکه متحمل هزینه نشن، به خصوص هزینه های دادرسی، یا وقتشون رو در واقع هدر ندن، قبل از اینکه از نسبت به اسناد هر گونه ادعایی نسبت به اسناد سبز رنگ میخوان مطرح بکنن و اسنادی که از 1-6-1396 به صورت غیر سبز رنگ هم حتی در واقع آجری رنگ هم صادر شده باشد، مکلف هستن قبلش ثبت ادعا بکنن. همینطور که از کردیم خدمتون، ثبت ادعا مستلزم تهیه نقشه UTM و در واقع مختصات جغرافیایی هست که زمانبر یه مقداری پس لازم هست اون نقشه رو ابتدا تهیه بکنن، حالا به همون کیفیتی که فرمودن، بعد کد رهگیری رو که گرفتن وارد طرح شکایت یا طرح دعوا بشه.
متشکرم از توضیحاتتون.
تحلیل، پرسش و پیگیری در نقد و نظر. زمانی برای بازاندیشی.
من حدود 1 ماه پیش سندامو بردم تو هم یکین دفتر خونه به تبدیل به تک برگ کنم، هنوز خبری نشده. اگه ممکنه سوال بفرمایید که ببینید چقدر زمان میبره؟ مشکلی نداشت، فقط برای خاطر تک برگ شدم بردم، حدود 1 ماه فکر کنم بیشتر باشه، هنوز خبری نشد.
آقای دکتر میرنظامی بفرمایید.
اگه برایشون پیامک نقص احیانا نیامده، احتمالاً به زودی دستشون خواهد رسید، چون ما موارد تقریبا حدود 7-8-10 روز بیشتر زمان نمیبره، مگر اینکه نقص مدرکی وجود داشته باشه یا احیانا تداخل یا تعارضی با مجاورین باشه که حتما از طریق پیامک بهشون اطلاع رسانی میشه.
یعنی میفرمایید این فرایند چند طول میکشه؟
حدود 7-8-10 روز منطقا و معمولا اکثرا به همین شکل هستش.
بسیار خوب، ما یه پیامک داریم که با توجه به قانون الزام گفته شده در مشاورین املاک اگه سندی تنظیم میشه باید طی 5 روز منتقل و ثبت بشه، درسته آقای دکتر محمدی؟
پیشنویس قراردادی که عرض کردم خدمت
تو میگن چون شرایطی عملا ممکن نیست و کمتر پیش میاد فروشنده در این مدت بتونه اقدام بکنه، چی کار باید بکنن تکلیف مشاورین املاک این وسط؟
فروشنده عرض کردم خدمتون که دفاتر املاک میتونن پیشنویس قرارداد تنظیم بکنن و نکته‌ای که لازم هست در پیشنویس قرارداد به هیچ وجهی رو رد و بدل نکنن. چون این پیشنویس هیچ اعتباری از لحاظ قانونی و قضایی نداره.
بله.
و بعد از اینکه ظرف 5 روز میتونن مراجعه بکنن به دفاتر اسناد رسمی. وقتی که مراجعه کردن به دفاتر اسناد رسمی، اونجا هم 2 راه دارن، یا میتونن از دفترخانه درخواست بکنن که این پیشنویس رو به صورت مباینامه رسمی براشون تنظیم بکنه که از کردم خدمتتون این بهتر هست، یا به صورت قطعی اگر قبلا استلامات رو انجام دادن و امکان انتقال رسمیش فراهم هست و در واقع فروشنده براش در واقع راحت هست که بتونه این که اون شروطی که احتمالا در قرارداد برای خودش بینی کرده، اهم از شرط فسخ یا موارد انحلال قرارداد یا در واقع گرفتن قسمتی از ثمن معامله در موائد بعدی اگر براش مشکلی نیست میتونه به صورت قطعی هم انتقال بده. این 5 روز فقط برای مراجعه است. وقتی مراجعه کردن به دفترخانه دیگه اونجا عملیات شروع میشه و اون 5 روز دیگه مشکلی نخواهد.
آقای دکتر، این کار مشاورین املاک رو تحت تأثیر قرار نمیده؟
ببینید، مشاورین املاک از ابتدا هم به موجب قانون در قانون تجارت در بخش دلالی پیش بینی شده. مشاورین املاک فقط باید متعاملین رو به هم نزدیک بکنن، مذاکرات مقدماتی رو انجام بدن. انجام هر گونه در واقع تنظیم قرارداد هم ابتدا از وظایف دلال‌ها نبوده است که در قانون تجارت پیش بینی شده. لذا الان قانون برگشت سر جای خودش به نظر من. یعنی قبلا خب متاسفانه
نسبت البته میتونن کار خودشون رو انجام بدن، ولی بر اساس اون سند رسمی که در سامانه فرمودید موجود،
فقط عرض میکنم وارد سامانه بشن یا پیشنویس یا اینکه قرارداد یکسان تنظیم بکنن نسبت به اسنادی که فعلا ملزم هستن.
بسیار خوب. آقای دکتر میر نظامی نوشت 913-2379 نوشتن وقت بخیر، من ملکی خریدم که بعد از مباینه متوجه شدم سند رهن بانک. الان این سند رهن بانک رو چطوری میتونم قراردادش رو ثبت بکنم؟
خب نه، اگه منظورشون به ادعا هستش یا اینکه فک رهن
بعد نوشت، ببینید نوشتن خریداری کردم بعد از مبایعه نامه متوجه شدم که این سند در رهن بانک.
خب این که در واقع یه جورایی علم و آگاهی نداشته و فروشنده به نوعی میشه گفت که کلاهبرداری کرده دیگه. ایشون باید مطلع میبود از مفاد سندی که داره خریده.
خب الان حالا خریداری کرده، راضی احتمالاً از خریدش. خب میگه راهی داره که من بخوام.
بله، میتونه ثبت ادعا بکنه. این هیچ ثبت مشکلی به این در رهن بودن مشکلی برای ثبت ادعا ایجاد نمیکنه.
یعنی همون که بگن آقا بانک بعدن ادعا بکنه بگه این سند
نه بعد که ببینید چون ایشون قبلش خریده، حتی میتونه الزام فروشنده به بانک رو به فک رهن هم از مراجع قضایی درخواست بکنه و اگر خدای نکرده اون فروشنده هم علم به این که در رهن هست و بدون در واقع مطلع کردن خریدار اقدام به چنین کاری کرده باشه، الان هم از طریق در واقع تحت عنوان انتقال مال غیر لحاظ امکانش هست که این در واقع بانک مرتهن نسبت به اون ملک اقدام قانون خودش انجام بده، میتونه از طریق تشکایت گیفری هم اقدام.
بسیار خب. آقای دکتر، البته ارتباطی به بحث قانون الزام نداره این سوال شنونده‌مون، ولی یه راهنمایی بفرمایید لطفا. نوشتن من یک زمین از پدر بزرگم به هم رسید، سند به نام خودم، عموی من رفته بدون اجازه 2 سال ساختمان سازی کرده، چه باید بکنم؟ یه راهنمایی قضایی میخوان.
با توجه به اینکه سند رسمی مالکیت به نام خودش هست، میتونه دعوای خلعیت و قلاقم بنا رو درخواست بکنه که مراجع قضایی با توجه به اینکه در واقع مالکیت محرز هست، تصرفات غاصبانه هم که به تبع محرز میشه و میتونه حکم قطعی مبنی بر خلعیت و قلاقم بگیرهش.
بسیار متشکرم. یه تلفن داریم، باز بشنویم.
خونمون بهارستان، یه 7-8 سال پیش یه آقای اومد یه خونه تو تقریبا طیب برای ما ساخت، یعنی برای خیلی آپارتمانی 2 تا خونه، میگه بدهکارم به عمران و به اراضی و چه میدونم مالیات و از این جور چیزا، خونه ها رو تحویل داده ولی سندا رو نمیزنه. الان نمیدونیم باید چی کار کنیم. قولنامه که این آقا سندش رو نمیاد به نام کنه، چی کار باید بکنیم؟
خب چه باید بکنن جناب آقای دکتر محمدی؟
در صورتی بکنن که پایان ساخت صادر شده باشه، اگر به صورت عیانی در آمده باشه، اگر صرفا یه خونه 2 طبقه است که کل خونه در واقع مورد معامله بوده، میتونن الزام فروشنده رو حتی اگر شرکت عمران هم باشه به انتقال رسمی درخواست بکنن. و قبلش هم باید توجه بکنن اگر ما بین در واقع فعلا خریدار فعلی و این شنونده محترم و اون شرکت عمران باز خریداران و فروشندگان دیگری هم باشن، حتما باید طرف دعوا قرار بگیرن.
بسیار خوب. من مدل سوال‌هایی که داره روی سامانه پیامک میاد نشانگر یک موضوع هست و این که ما به صورت خانوادگی و فردی باید مشاور حقوقی داشته باشیم. این یک موضوع اساسی است. بسیاری از کسایی که ناخواسته مرتکب جرائمی شدن یا به دردسرهای در واقع خاصی رسیدن، بعدن به این نتیجه رسیدن که اگر از یک وکیل یا یک مشاور حقوقی یا یک فرد عالم به حوزه حقوق مشاوره می گرفتن، دچار این خسران یا زیان یا دردسر نمی شدن. الان نکات خیلی ریزی مثلا طرف میگه آقا من یه خونه خریدم، ایستگاه پله نزدیک پشتبامش به ما نفروختن، الان نمیدونم سند برای ما نمیزنن، و دعاوی این تیپی. من فکر میکنم که ما نیاز داریم پیش از هر موضوع خرید و فروش و اقدامی در این زمینه از مشاورین حقوقی عزیزان من بهره بگیریم و استفاده بکنیم. آقای دکتر محمدی، یه موضوعی رو در واقع شما اشاره کردید بر اساس پیامکی که من خدمتون عرض کردم، این تلفن آخری که عزیزمون داشتن. ببینید، بعضی از پروژه‌ها و مجتمع‌هایی رو ما الان در همین شهر اصفهان داریم بلا تکلیفن. خب پروژه‌های بزرگی هست که مثلا در سمت غرب اصفهان هست، در سمت شمال اصفهان هست. اینها افراد شکایت بکنن، شاید بیش از 500 نفر مثلا در یک مجموعه، هنوز تکلیفشون و وضعیتشون مشخص نیست.
بله، بسیار سوال به جایی بود که من در ذهنم هم در واقع بود که خودم مطرح بکنم. ببینید، ما اگر مجتمعی بنا شده است ولی کن علارغم این که واگذاری های صورت گرفته به صورت پیش فروش،
بله،
ولی کن به هر دلیلی منتهی به گواهی پایان ساخت نشده است، به موجب ماده 10 قانون پیش بینی کرده تفسیر 6، هر کسی که هر ادعایی داشته باشه، به فرض یه واحد آپارتمانی رو خریده باشه، به موجب همین ماده 10 و تفسیر 6 میتونه ادعای خودش رو در سامانه ساماندهی بارگذاری بکنه، اسنادش رو وارد بکنه. بعد از این که اقدام کرد، همه هر کدام از در واقع پیش خریداران میتونن از شهرداری مربوطه گواهی پایان ساخت رو درخواست بکنن. شهرداری به اعتبار اینکه این ملک بدهکار هست تحت عنوان عوارض، امکان خودداری از صدور گواهی پایان ساخت را نخواهد داشت. مکلف فقط میزان بدهی ناشی کمیسیون‌های ماده 100 و 99 رو اعلام بکنه، و ادارات ثبت هم اگر شهرداری به وظایف خودشون عمل نکردن میتونن اقدام لازم رو انجام بدن، و در هر صورت موجب تفسیر 6 ماده 10 قانون الزام نسبت به این واحدها هم که به این کیفیت پیش فروش شده و گواهی پایان ساخت صادر نشده هست، هم باید تعیین تکلیف بشه. حتی اگر نسبت به قسمتی حکم رأی کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قلع و قمع بنا هم داشته باشد، باید گواهی پایان ساخت و سند صادر بشه.
آقای دکتر، این حالا در مورد املاکی که ساخته شده که برن پایان ساخت دستور دادید پیگیری بکنن، در مورد شرکت‌های تعاونی که قدر و سهمی از زمین رو فروختن به اعضای خودشون ولی هنوز سند صادر نکردن، افرادی که حالا صاحب ادعا دارن که آقا ملکی بهشون فروخته شده، تعاونی‌های مسکنی که خودشون هم دچار بحران‌هایی هستن، دارید پرونده‌هایی که در منطقه مثلا شمال اصفهان، در منطقه شهید کشوری، در منطقه عرض کنم سپاهان شهر هست، این موارد اینها چه باید بکنن؟
ببینید، در این مواردی که زمین ها اگر صرف فقط عرصه واگذار شده باشه از ناحیه تعاونی مسکن، فرق نمی کنه به موجب قانون که واگذار کننده چه کسی هست. هر کسی که مدعی خرید هست و اسنادی رو داره، به موجب قانون باید در واقع در اون سامانه وارد بشه، اسنادش رو بارگذاری بکنه و بعد ببینه بر اساس اون چه اقدامی رو انجام بده، که قطعاً اینجا باز اقدام قضایی رو میطلبه که الزام اون شرکت تعاونی رو به انتقال یا تحویل درخواست بکنه.
بسیار متشکرم جناب آقای میرنظامی عزیز و بزرگوار. فکر میکنم یک دو سه دقیقه فرصتی هست که اگر نکاتی رو در رابطه با حالا سازمان ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نیاز هست برای شنوندگانمون بگید، حالا از فعالیت همکارانتون تا مواردی که مردم لازم است بدانند. خواهش میکنم.
وقت مبسطتری میخواستیم، من جا داده که تشکر کنم از زحمات همه همکارانم بر سر و سر استان. نکته ای که شهروندان عزیز اون حتما بهش مطلع باشن، اسنادی که در راستای قانون الزام همکارم عزیز من فرمودن به رنگ سبز در واقع تو این دو ساله صادر شده که قریب به 500 هزار سند در استان اصفهان هستش، حتما از طریق مراجع معتبر، مشاورین املاک معتبر که به سامانه کاتب وصل هستن اقدام بکنن و از هر گونه تنظیم سند خارج از این سامانه و خارج از این در واقع مبادی قانونی خودداری بکنن که بعدا خودشون رو گرفتار نکنن.
یعنی اگر اختلافی بین خریدار فروشنده افتاد هیچ
حمایت
مرجع قضایی حمایتی نخواهد.
در گذشته به این شکل بود، حالا اسنادی که دفترچه‌ای بودن یا به شکل آجری بودن تو همه دفاتر می‌رفتن قولنامه یا مباینامه می‌نوشتن یا خود افراد بین خودشون یه چیزایی رو تنظیم می‌کردن. اما در راستای قانون الزام که 2 سال اجرایی شده و در واقع سندها رو ما به رنگ سبز کردیم که افراد بدونن که این در راستای قانون الزام هستش،
بله،
ملزم هستن که از طریق مشاورین املاک قانونی رسمی که به سامانه کاتب اتصال دارن و پیشنویس رو در واقع اونجا تهیه بکنن و از هر گونه مباینامه، قولنامه و رد و بدل پول در مشاورین املاک در واقع خودداری بکنن که فردا روز خدا نکرده گرفتار این مصیبت‌های خودش نشن.
آقای میرنظامی، از مهمترین اتفاقاتی که طی 1 سال گذشته در سازمان شما رخ داده، حالا به غیر از بحث قانون الزام، یه یکی دو مورد دیگه.
ما تو استان قریب به 350 هزار سند مالکیت صادر کردیم که رشد تقریبا 50% داشته،
بله،
و سازمان ما در این 1 سال گذشته و همچون سنوات قبل رو به در واقع الکترونیکی شدن و هوشمندسازی کرده. نگاهش این بوده که مردم و مخاطبین ما کمتر مراجعه داشته باشن، که همونا کمتر اذیت بشن، همو بتونیم در واقع خدمت رسانی بهتری داشته باشیم.
خدا قوت به شما و همکارانتون. آقای دکتر محمدی، نکته ای رو شما میخواستید بفرمایید؟
عرض به خدمتتون، یکی از امتیازات بسیار خوب این قانون ماده 14 قانون هست،
بله،
که خب در قدیم متاسفانه افرادی پیش فروش میکردن و این پیش فروش ها میتونه صورت معارض در بیاد یا حتی پروانه نگرفته مثلا یک طبقه ای رو به اعتبار اینکه بعد پروانه میگیره در واقع واگذار میکرد، ولی بعد نمیتونست از شهردار اون پروانه مثلا طبقه ششم رو بگیره و اون شخص در واقع بلا تکلیف باقی میمون. در ماده 14 پیش بینی شده که انشالله عنقریب شهرداری اصفهان هم متصل خواهد شد و اعلان عمومی در سطح استان خواهد شد، اینه که اگر کسی بخواد متقاضی صدور پروانه باشه، به محض صدور نقشه از ناحیه شهرداری مربوطه، این صدور دستور نقشه برای اداره ثبت ارسال میشه و اداره ثبت بر اساس اون تعداد طبقات، تعداد فضای در واقع فضای اشغال مجاز و تعداد واحدهایی که در هر طبقه پیش بینی شده، شناسه یکتا صادر خواهد کرد و این شناسه یکتا در هر صورت به عنوان یک سند ثبت شده ای هست که بعد هم بخوان واگذار بکنن به همین کیفیته و هر کسی بخواد دیگه این رو پیش خرید مجدد بکنه میدونه که قبلا این واگذار شده و خدای نکرده موجبی برای کلاهبرداری نخواهد.
متشکرم از حضور شما آقای دکتر محمدی، آقای دکتر میرنظامی، همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. روزتون بخیر، خداحافظ.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از 1 دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0 913 687-8003. دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
ساعت 14. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن.